السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة الزاريات آيات 31 تا 51 از صفحه 522 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به همه رفتگانمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، خصوصا ناجای باقستانی که همیشه در مسجد حضور داشتن، با خدا رحمتشون کنه. در این صفحه نام و سرگذشت 6 تا پیامبر مطرح میشه. اولین پیامبر که حضرت ابراهیم بود، داستان ایشون در صفحه گذشته مطرح شد. در این صفحه هم 2-3 تا آیه هنوز در ادامه همون جریان هست. اون 4 فرشته‌ای که آمدن پیش حضرت ابراهیم، بنا داشتن برن عذاب قوم لوط رو نازل کنند، آمدن به حضرت ابراهیم بشارت فرزند دادن. خب وقتی اینا بشارت دادن، قال فما خطبكم ایها المرسلون، حضرت ابراهیم بهشون فرمود خب اینجا چه کار میکنید؟ بشارت فرزند که 4 تا فرشته نداره دیگه که آمدید اینجا، شما برای چی آمدید اینجا؟ اینا گفتن قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما داریم سراغ قوم مجرم میریم، قومی که جرم انجام دادن، داریم سراغ اونها. داستان پیامبر دوم از اینجا شروع میشه، داستان حضرت لوط و قوم لوط. حضرت لوط یکی از مظلومترین پیامبران بود. دلیلش این بود که ایشون هیچ کس بجز خانواده خودش، او هم نه همه خانوادهش، فقط دختراش بهش ایمان آوردند. خیلی سخته آدم فکر بکنه، تصور بکنه بره توی یک شهری تبلیغ بکنه فقط خودش و دوتا دخترش کلا خوب باشن، بقیه انسانهای ظالمی باشن، که خداوند در اینجا مطرح میفرماید فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خونه بود که تسلیم بود، فقط یه دونه خونه. اونم مظلومیت حضرت لوط به این دلیل بود. ببینید بقیه اقوام آدمای ظالمی بودند، آدمای فاسدی بودند، اما فسادشون مثلا این بود که گرون فروش بودند، مثل قوم حضرت شعیب، یا مثلا به حرف پیامبرشون گوش نمیدادند، مثل حضرت موسی، قوم حضرت موسی بهش گوش نمیدادند، یا مثل حضرت ابراهیم، قومش ایمان نیاوردند، میخواستن بکشنش. خب اما هیچ قومی نداریم که اینها فساد جنسی علنی داشته باشند. خیلی سخته برای یک انسان که توی یک جایی قرار بگیره همه جون فساد جنسی علنی انجام بدن. اینا کلن لواط انجام میدادن در ملاه عام، اینقدر اینا بی‌حیا شده بودن که موقعی که این 4 تا فرشته آمدن خونه حضرت لوط، همسر حضرت لوط خبر رو برد بیرون، گفت 4 نفر آمدن توی خونه ما. مردم آمدن در خونه حضرت لوط، گفتن ما خونه تو آتش میزنیم، این 4 تا رو بده به ما. این بیهیایی رو نگاه بکنین چه جوریش میشه. این اونجا بود که در سوره دیگه قرآن هست که حضرت لوط دستش رو بلند که گفت خدای خودت دیگه نجاتم بده، خودت یه کاری بکن. چه دیگه خب این فرشته ها گفتن نترس، ما آمدیم عذاب رو نازل بکنیم، ما فرشته هستیم و عذاب رو نازل کردن. بدترین عذابم در بین تمام اقوام عذاب قوم لوط بود. 4 تا عذاب همزمان شدند. این 4 فرشته که 4 طرف زمین رو گرفتند، از اون طرف بلا فاصله باران سنگ نازل شد، 4 تا فرشته 4 طرف زمین رو بلند کردن بردن بالا. اینقدر تو روایت بریم این زمین رفت بالا که فرشته های آسمون صدای مرغ و خروس ها اینا رو میشنیدن. اون ما خدا دستور میده زمین رو برگردونید، زمین رو بر میگردون، همه با هم میرن توی زمین. عذاب دیگه شون این بود که یه دفعه همه خشک شدن قبل از اینکه زمین بخواد بالا بره. یعنی امثال اینجور عذابا رو این قوم لوط همزمان هم داشتن. خب موقعی که این زمین بر میگرده، خداوند و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون عذاب الالیم، ما نشانه اینا رو گذاشتیم، ما نشانه ای قوم رو گذاشتیم، ظاهرن این منطقه ای که حالا تو قوم لوط بودن دقیقا کجا بوده، سمتای سوریه کجای سوریه، یه جاله بحثی الان ما پیرامونش نداریم، اما در مسیر تجارت عربهای عربستان بوده. برای این خداوند در جای دیگه مطرح میکنه شما نشانه های اونا رو تو سرزمین ها دارید میبینید، اینو تو مسیر میدیدن، این همه میدونستن که آقا اینجا منطقه هستش که عذاب قوم لوط نازل شده، عذاب نازل شده، این نشانه هاش بوده اون زمان. داستان بعدی و فی موسی، داستان حضرت موسی که خداوند مطرح میفرماید اون هنگامی که رفت به سمت فرعون، ارسل الله الی فرعون به سلطان مبین، با یک نشانه آشکاری رفت، با یک دلیل آشکاری واضحی رفت سراغ فرعون. هم دلیل آشکارش استدلال های محکمی بود که حضرت موسی داشت، هم از اون طرف معجزاتی که حضرت موسی داشت. بالاخره حضرت موسی 9 تا معجزه فقط برای فرعونیا داشت که خداوند هم در قرآن به اون اشاره میکنه، 9 تا نشونه داشت. خب معروف ترینش این بود که عصا اژدها میشد، یا ید بیضا بود، چیزای دیگه هم بود دیگه، مثلا رود نیل یک دفعه خونی شد، ملخ از داخل رود و سرزمین آمد بیرون، امثال اینا همه معجزات حضرت موسی بود که در دوران فرعون بود. غیر از دوران فرعون هم بعد از اون در جریان بنی اسرائیل حضرت موسی بسیار زیاد معجزه داشت. حالا مثلا معجزه اصحاب آب که باز میشه، خب این در دوران فرعون اتفاق افتاد، اما عصا که به سنگ خورد و 12 تا چشمه و از اون بیرون آمد، خب این مال دوران بنی اسرائیل. عرض کردم این معجزات بسیار زیاد حضرت موسی بود. خداوند میفرماید الی فرعون به سلطان مبین، خب با نشانهای آشکار اولین کاری که این سلاطین همیشه رسالت پیامبر انجام دادن، نتونستن که استدلال بیارن، اونا تهمت زدن به تولا به رکنه. فرعون هم همیه گفت، هم سریع گفتش و قال ساحر و مجنون، این شخص یا ساحر جادوگره یا دیوونه. یعنی اولین حربه همه سلاطین و ظالمین همین بود، تهمت زدن. خداوند می فرماید فاخذنا و جنوده و فنبذناهم فی الیم، ما مو رو گرفتیم پرتش کردیم توی آب، با حالت تغییر ما پرتش کردیم توی آب، به همه ولی اولین در صورتی که ملامت شده بود، همه ملامتش میکرد. داستان بعدی و فی آن از ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما به سراغ قوم عاد هم اینجوری فرستادیم. قوم عاد پیامبرشون حضرت هود بود، اونم خداوند میفرماد ما یک طوفانی برای اونها، یک تندبادی برای اونها فرستادیم که عقیم بود، ریح العقیم، تندبادی که عقیم بود، عقیم بود یعنی بارون نداشت، فقط براشون ضرر بود، که اونم بر هر چی که میگذشت اینقدر این طوفان عجیب بود که اونها رو کرمین میکرد، پوستای بدنشون و گوشتای بدنشون رو میکند میبرد. دو تا قوم هستن لحاظ بدنی خیلی بدنای تنومندی داشتن، یکی قوم عاد، یکی قوم ثمود. اینا مثلا هنوزم آثارش هست که اینا میرفتن در دل کوه خونه میکندن برای خودشون. حالا شما امکانات اون موقع رو ببینید، با کوچکترین امکانا میرفتن در دل کوه اینا خونه برای خودشون میکنن، اینقدر لحاظ بدنی تنومند بودن. عذابی هم که برای هر دو گروه نازل میشه متناسب با این بدن قویشونه. قوم ثمود تندباد میاد که نخل خاویه میخوره به سرشون، سرشون رو تن جدا میکنه، که خداوند میفرماید مثل درخت بی سر شده بودن. قوم آدم کرمیم شده بودن، تندباد آمده بود اصلا بدنشون رو دیگه پاره کرد، چون اونا به همین دل خوش کرده بود. و فی ثمود، داستان بعدی داستان ثمود استش که خداوند مطرح میفرماید پیامبرشون حضرت صالح بود. و داستان بعدی هم و قوم نوح من قبل، و قوم نوح هم قبل از اینا بود، داستانی هم که در رابطه با حضرت نوح مطرح میشه. آخر در آیه 50 خداوند میفرماید ففر رو الله، خب پس فرار کنید به سمت خدا، بید به سمت خدا، خدای شما اینو قدرت داره، خدای شما با ظالمین و ستمکارا اینجوری برخورد میکنه، چرا نمیین سمت خدا؟ بیایید. اینی لکم من هون نذیر مبین، من انذار آشکار به شما دادم. سیاق این صفحه سیاق برخورد تنده. بقیه جا استدلال خداوند میفرماد خب بیا این سمت خدا ببینید بهشت وجود داره، ببینید خدا چقدر نعمت بهتون داده. یه جا هستش دیگه پدر میبینه هرچی به بچهش میگه عزیزم پسرم جانم قربونت بشم من برای جایزه میخرم، هرچی میگه دیگه فایده نداره. میگه اگر این کار رو بکنی یکی میزنم تو گوشت. صد تا تشویق میکنه یه دونه تنبیه هم لازم. خداوند نمیفره ببینید اینقدر به اینا هم تشویق کردیم نخواستن رفتن جهنم. شما بیا این سمت، شما بیا این سمت بخور برای خودتون. اون پدرم که میخواد بچهش رو تنبیه بکنه برای خود بچهش میگه، برای خود بچهش میگه درسته بخون برای خودش گیره. از خودم میخواهیم ظهور آقا امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از همه من راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت همه من رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدن. این عزیز دل مناجه باقستانی رو هم خدایا ایشون و تمام رفتگان رو با ابا عبدالله محشور بگردن، به بازماندگان ایشون صبر و اجر عنایت بگردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.